ده شب است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. با عرض سلام و امید این که یک روز خوش و با سعادت را سپری کرده باشید، برنامه را آغاز میکنیم. نخست توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان. نمایندگی دائمی افغانستان در دفتر سازمان ملل متحد در ژنو میگوید خطرات تغییرات اقلیمی افغانستان را جدی تهدید میکند. محب الله طیب مستشار نمایندگی دائمی افغانستان در شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در ژنو این اظهارات را در 15مین نشست این سازمان در مورد تغییرات اقلیمی مطرح کرده و گفته که صدها هزار تن در افغانستان در معرض آواره شدن قرار گرفتند. مقام‌های اداره غذا و زراعت سازمان ملل متحد FAO در افغانستان می‌گویند که فرمان‌های مختلف طالبان در 1.5 سال گذشته کار مؤسسه‌های خیریه را با مشکلات شدید مواجه کرده است. رئیس شعبه افغانستان این سازمان در صحبت با صدای آمریکا گفته که از دسامبر سال 2021 تا کنون طالبان 173 فرمان صادر کردند که ارسال کمک‌های بشری در افغانستان را پیچیده و دشوار کرده است. عمران خان صدر اعظم پیشین پاکستان اردوی قدرتمند این کشور را متهم کرد که علیه او کمپاین انتقام جویی را آغاز کرده است. خان قبلا ادعا کرده بود که اردو پارسال برای برکناری او از قدرت توطئه کرده و سپس طرح ترورش را چیده است. خان در گفتگو با رادیو مشال بخش پاکستان رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی افزوده است تا زمانی که اردو از مداخله در سیاست دست نکشد پاکستان به دموکراسی واقعی مبدل نخواهد شد. استی شنکر وزیر خارجه هند گفته است که آنها سفیر خود را به افغانستان نمی فرستند و این سخن را در یک نشست در مرکز بین المللی هند ابراز کرده است. استی شنکر افزود که تصمیم گرفتند سفارت هند در کابل را باز نگه دارند اما سفیر خود را به افغانستان نمی فرستند. پس از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان در 15 ماه آگوست سال 2021 بسیاری از کشورها سفارت‌هایشان را در افغانستان بستند اما چند کشور محدود سفارت‌های خود را فعال نگه داشته است. و اردو اوکراین ادعا کرده است که در نبرد در منطقه شرقی دونسک دستاوردهایی داشته است. در این حال نگرانی‌هایی در مورد احتمال وقوع نبردها در جنوب اوکراین وجود دارد. درگیری‌هایی که تهدید فاجعه در نیروگاه هسته‌ای زاپوریژیا را ایجاد کرده می‌تواند. پیش از پخش گزارش‌ها از درگیری‌های شدید، رهبران اتحادیه اروپا پیام حمایت از اوکراین فرستادند. آنها برای نشست دروزه در بروکسل گرد هم آمدند و وعده کردند که حمایت نظامی پایدار از اوکراین تا زمانی که نیاز باشد ادامه خواهد یافت. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. شنوندگان گرامی، در بخش عزب این ساعت مجله فرهنگی رادیو آزادی را خواهید شنید، اما پیش از آن مطالب دیگری هم داریم. عمران خان صدر اعظم پیشین پاکستان میگوید که جنگجویان تحریک طالبان پاکستان مستقر در افغانستان به زندگی عادی در پاکستان برگردانده شوند. خان این سخن را در گفتگوی اختصاصی با رادیو مشعل بخش پاکستان رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی که امروز پخش شد ابراز کرده است. رانا ثناءالله وزیر داخلی پاکستان اخیراً به صدای آمریکا گفت که طالبان به اسلام‌آباد گفتند که می‌خواهند اعضای تحریک طالبان پاکستان را از مناطق مرزی به ولایات دورافتاده افغانستان منتقل کنند. ژکفر احمدی گزارش می‌دهد.
عمران خان صدر اعظم پیشین پاکستان میگوید که اعضای تحریک طالبان پاکستان باید از طریق گفتگو به زندگی عادی در پاکستان برگردانده شوند. او از حضور هزاران جنگجوی تحریک طالبان پاکستان با خانواده‌هایشان در افغانستان سخن گفته است. خان در گفتگو با رادیو مشال بخش پاکستان رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی که امروز پخش شد بیشتر گفت:
طالبان کی حکومت کہتی ہے کہ جو ٹی ٹی پی افغانستان میں بیٹھ کے
حکومت طالبان با جنگجویان تحریک طالبان پاکستان که در افغانستان پناه برده و بر ضد پاکستان اقدام میکردند میگوید که باید به پاکستان برگردند. حالا اگر آنها را به پاکستان برمیگشتاندند ما دو انتخاب داشتیم. تعداد آنها به 30,000 تا 40,000 نفر میرسید، البته همراه با خانواده هایشان. یا باید آنها را با ضرب گلوله اینجا به قتل میرساندیم یا کوشش میکردیم که آنها را در اینجا به زندگی عادی برگردانیم، زیرا افغانستان میگوید آنها را نمیخواهیم و مردم شما هستند، باید برگردند. ببینید، کار عاقلانه این بود که به آنها اسکان بدهیم. آنها را به زندگی عادی برگردانیم. این در سراسر جهان رخ می‌دهد. هر زمانی که جنگ علیه تروریسم پایان می‌یابد، در نهایت مذاکره و مصالحه صورت می‌گیرد.
عمران خان میگوید زمانی که قدرت را در دست داشت برای برگرداندن اعضای تحریک طالبان پاکستان به آن کشور اقدامات مقدماتی انجام شده بود.
اب ہوا کیا کہ ہماری ہم
آنچه اتفاق افتاد این بود که ما برای اسکان مجدد آنها بودجه ترتیب داده بودیم، اما حکومت ما برکنار شد و حکومت جدید وقت و درک برای حل این موضوع نداشت.
مقامات حکومت طالبان پس از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان در 15 ماه آگست سال 2021 حداقل دو بار تلاش کردند که طالبان پاکستان و اسلام آباد آشتی کنند، اما موفق نشدند. رانا ثناءالله وزیر داخلی پاکستان اخیراً به صدای امریکا گفت که طالبان به اسلام آباد گفتند که میخواهند اعضای تحریک طالبان پاکستان را از مناطق مرزی به ولایات دور افتاده افغانستان منتقل کنند. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان بیان که از طالبان پاکستانی نام ببرد، اخیراً به رادیو آزادی گفته است که پناهجویان پاکستانی ساکن در برخی ولایات مرزی از جمله خوست را به مناطق دیگر افغانستان منتقل خواهند کرد. او نگفته است که به کدام ولایات، اما یک مقام جبهه ضد طالبان موسوم به جبهه مقاومت ملی افغانستان ادعا کرده است که گزارش‌های نگران کننده در مورد قصد طالبان برای انتقال اعضای طالبان پاکستانی به شمال افغانستان در دست است، اما او شواهد و مدارک ارائه نکرده است. بلاول بوتو زرداری وزیر خارجه پاکستان در ماه جوزا در گفتگو با تلویزیون الجزیره گفت که تحریک طالبان پاکستان یا تی تی پی بیشتر عامل افزایش رویدادهای هراس افغانی در کشور است. او مدعی شد که این تحریک حملات را از خاک افغانستان بر پاکستان انجام می‌دهد، ادعایی که حکومت طالبان همواره آن را رد کرده است. تی تی پی از 15 سال به این سو به شورشگری در پاکستان ادامه داده است.
تحولات خبری افغانستان و جهان، رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 و موجهای کوتاه 19، 21 و 25 متر.
مقام‌های اداره غذا و زراعت سازمان ملل متحد FAO در افغانستان میگویند که فرمان‌های مختلف طالبان در 1.5 سال گذشته کار مؤسسه‌های خیریه را با مشکلات شدید مواجه کرده است. ریچارد ترنیچارد، رئیس شعبه افغانستان این سازمان، در مصاحبه با صدای آمریکا گفته که از ماه دسامبر سال 2021 تا کنون طالبان 173 فرمان صادر کردند که ارسال کمک‌های بشری در افغانستان را پیچیده و دشوار کرده است. جزئیات بیشتر را در این گزارش می‌شنوید.
ریچارد ترینیچرد، رئیس اداره غذا و زراعت سازمان ملل متحد یا FAO در افغانستان، میگوید که از دسامبر سال 2021 تا کنون بیش از 173 فرمان طالبان کار مؤسسه های خیریه در افغانستان را با مشکل مواجه ساخته است. او روز پنجشنبه در مصاحبه با صدای آمریکا گفته است از نظر عملیاتی افغانستان مکان دشواری است، اما زنانش نقش مهمی را ایفا میکنند. آنها نه تنها کمک های بشری را در سطح جامعه به زنان دیگر ارائه میکنند، بلکه در سطح خانواده مواشی را نگهداری می کنند و برای خانواده هایشان غذا تهیه می کنند. رئیس FAO برای افغانستان با اشاره به فرمانهای اخیر طالبان به ویژه محدودیت کار زنان و آموزش دختران اشاره کرده و می گوید که این مسائل محیط را برای عملیات‌های بشری در افغانستان با مشکلات مواجه می کند. به گفته او با وجود بهبود امنیت فیزیکی در این کشور، امنیت غذایی وجود ندارد. اما برخی از نیازمندان که کمک‌های بشری را به گونه درست و یا اصلاً دریافت نکردند، از این وضعیت شکایت دارند. نعمت باشنده شهر کابل می گوید از روزی که طالبان در افغانستان به قدرت رسیدند، نام او در فهرست کمک ها گرفته نشده است. او در صحبت با رادیو آزادی از این وضعیت نارضایتی نشان می دهد.
شما باور بکنید که اما قدر کمک ها بود و چیزا بود آمد اینجا، اگر هیچ چیز شما ندیدیم و کس شامل لیست شدیم، نکسی شامل لیست کرده ما را، هیچ چیز شما طال ندیدیم.
یکی از باشندگان ولایت سمنگان که نمیخواهد نامش در گزارش ذکر شود میگوید که در جمهوری مخلوع کارمند دولت بوده و از روزی که برکنار شده در زندگیش با مشکلات شدید اقتصادی روبرو بوده است. او بر رادیو آزادی گفت:
من یک تن از کارمندان دولت سابق میباشم که فیران منفک شده در خانه های کرایی بی سرنوشت در وضعیت بد اقتصادی قرار دارم و از این کمک های بشر دوستانه که وارد افغانستان میشه اصلا ما نمیفهمیم که کمک ها به چی کسای توزیع میشه. ما از هیچ نوع کمکی مستفید نشدیم.
رئیس سازمان اداری غذا و زراعت سازمان ملل متحد در افغانستان همچنان گفت در سال گذشته به 6 میلیون دهقان زن و کودک کمک کردند و امسال نیز به کمک با 8 میلیون نفر ادامه خواهند داد. رئیس این سازمان افزود: با همه این تلاش ها افغانستان همچنان کشوری است که از نظر امنیت غذایی با بدترین بحران مواجه است. این اظهارات در حالی است که پس از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان محدودیت های مختلف بر زنان و دختران افغان از جمله کار و آموزش وضع شده که این اقدام حکومت طالبان با واکنش های شدید بین المللی نیز روبرو شده است. اما طالبان هنوز هم تصمیمشان را تغییر ندادند.
رادیو آزادی اکنون 24 ساعت با شما.
وزیر خارجه هند میگوید کشورش تصمیم ندارد به افغانستان سفیر بفرستد، اما سفارتش در این کشور را حفظ میکند. استی شنکر در نشست خبری در مرکز بین المللی هند در دهلی جدید گفت قضاوت در مورد رویدادهای اخیر در افغانستان پیش از وقت است. بیشتر در این گزارش بشنوید.
استی شنکر وزیر خارجه هند میگوید در موقعیت نیست که بتواند نسبت به رویدادهای اخیر در افغانستان غیر واقع بینانه و پیش از وقت قضاوت کند. او در نشست خبری اخیراً در مرکز بین المللی هند در دهلی جدید در پاسخ به سوال گفت هند مصمم است تا سفارتش در افغانستان را حفظ کند، اما سفیرش را به آن کشور نمیفرستد. آقای جی شنکر اضافه کرد که لازم نمیداند بگوید فقط با رژیمی که دوست دارد کار خواهد کرد.
ما تصمیم گرفتیم که سفارت خود را اما نه در سطح سفیر در افغانستان حفظ کنیم. بسیاری از کشورهای دیگر این کار را انجام دادند. آنها سفیران خود را بازگرداندند، اما ما این کار را نکردیم. ما بر بخش‌های تمرکز داریم که باورمندیم بر مردم افغانستان تاثیرگذار است. این که چگونه پیش خواهیم رفت، باید منتظر بمانیم و ببینیم.
این در حال است که آقای شنکر 3 هفته قبل گفته بود که هند به هدف جستجوی راه‌ها برای فراهم ساختن کمک و حمایت مردم افغانستان در شرایط فعلی و بدور از مسائل سیاسی یک تیم تکنیکی را به سفارت هند در کابل فرستاده است. با گفته وزیر خارجه هند این تیم از بهر نظارت بر اوضاع و پشتیبانی از مردم افغانستان در آنجا حضور دارد. اما احمد سعیدی آگاه مسائل سیاسی میگوید که هند تلاش میکند تا با فرستادن کارمندانش از حالات و اتفاقات در افغانستان آگاه باشد.
هند چون طالبان رو به رسمیت نمیشناسه، دیپلمات‌هایی را که روان میکنن اینا دیپلمات‌ها نیست، کارمندان استخبارات است. به خاطر جمع‌آوری معلومات، به خاطر اینکه طالبان چی میکنن در افغانستان، چی میگذره، حوادث چی است، تروریسم در کجا هست، ما چی باید کنیم، پاکستان چی باید کنه. این اعمال به زیر پوشش دیپلماتیک حرکت‌های استخباراتی و معلوماتی است.
سبیح‌الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان و بلال کریمی معاون او در مورد اظهارات اخیر وزیر خارجه هند پاسخ ندادند. در این حال خانزمان امرخیل یک آگاه دیگر مسائل سیاسی میگوید حکومت طالبان میتواند از بهتر ساختن روابط با هند برای به رسمیت شناختنش به جهان به نفع خود استفاده کند. آقای امرخیل به رادیو آزادی گفت همچنان بهتر شدن روابط در حل مشکلات محصلین افغان در هند و بیمارانی که میخواهند برای تداوی به آن کشور بروند سود است.
نماینده های نظام یا حکومت هند اگر در کابل باشند، طالب ها به شکل آسانتر با اونا مفاهمه کرده میتونن، اونا را قناعت بدن و اونا را به شکل یک لابیگر در ملل متحد استفاده بکنن و در اونجا به دنیا بگوین که نظام طالب ها را به رسمیت بشناسن. هم به مردم و هم به نظام فعلی افغانستان مهم است.
اما وزارت خارجه هند در ماه مارچ گفته که در موضع این کشور درباره به رسمیت شناختن حکومت طالبان تغییر وارد نشده است. پیش از این وزیر خارجه هند روی ایجاد حکومت در افغانستان نیز تاکید کرده که از همه مردم این کشور نمایندگی و حقوق زنان و دختران افغان را رعایت کند. هند پس از بازگشت طالبان به قدرت دیپلمات‌ها و کارمندان سفارت خود را به دلیل نگرانی‌های امنیتی از افغانستان بیرون کرد. این در حالی است که امور سفارت افغانستان در هند هنوز هم از سوی کارمندان جمهوری مخلو پیش برده می شود. هند در زمان جمهوری مخلو افغانستان از جمله کشورهای بزرگ کمک کننده بود که در 20 سال گذشته حدود 4 میلیارد دلار در بخش‌های مختلف انکشافی در افغانستان کمک کرده است.
رادیو آزادی اکنون 24 ساعت با شما.
و حالا هم مجله فرهنگی رادیو آزادی.
مجله آزادی با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی.
سلام شنونده های عزیز رادیو آزادی و مهرورزان مجله فرهنگی رادیوی آزادی، با شماره دیگر مهمان شما هستیم و آنچرا در این برنامه تهیه کرده ایم برایتان پیشکش میکنیم. امیدواریم که شنونده رادیو آزادی بوده و این شماره را تا آخر بشنوید. اگر با رادیو آزادی باشید اینها را برایتان داریم. جالب ها در رسانه ها. پرسش عرفانی یکی از شنونده ها و پاسخی از استاد هیلمن غزنوی.
انسان چون درش روح دمیده، امون روح مقدس، شناخت انسان هم به مو حد مشکل است.
داستانی با عنوان رعنا.
اینجا از هر نژادی هست، هیچ کدام زبان هم را نمی فهمیم.
پارچه شعری از بانو مژگان فرامنه، شاعر معاصر به صدای فخرالدین احمدی.
بیتاب و بیقرار تو هم پیش کس نگو، من زخم بیشمار تو هم پیش کس نگو.
و اگر فرصت بود موسیقی و مطالب دیگر. در این هفته دو جالب آموزنده داریم. اولی عجیب‌ترین محکمه و دومی افتخارات بی‌بدیل. نخست عجیب‌ترین محکمه از فرستاده آیت الله نصرت از شهر استانبول ترکیه. پیرمردی به نام هیزان اهل یمن چندین سال بود که از مادر پیرش نگهداری می کرد. روزی از روزها برادر کوچکش به نام غالب پیش او آمد و گفت: تو سنت بالا رفته و خودت نیاز به این داری که کسی از تو مراقبت کند. بگذار مادر را ببرم خانه خود، خدمت او را کنم. هیزان برادر بزرگتر گفت: هرگز، تا زمانی که زنده ام این فرصت را از دست نمی دهم. برادرش گفت: من به دادگاه می روم و از تو شکایت می کنم. گفت: هر کاری که می خواهی انجام بده. وقتی برادر کوچکتر به دادگاه رفت و از او شکایت کرد، در ابتدا قاضی مات و مبهوت ماند و سپس هیزان را احضار کرد و آنان را نصیحت کرد و با هم کنار بیایند و به هیزان گفت: تو چند سال از مادرت نگهداری کرده ای، حالا بگذار برادر کوچکترت از او نگهداری کند. ولی هیزان قبول نکرد. در آخر قاضی گفت: ما نمی توانیم کاری بکنیم، باید مادرتان را بیاورید تا خودش تصمیم بگیرد. جلسه بعدی مادرش را درون یک کارتون که به نوبتی او را حمل می کردن به دادگاه آوردن. قاضی از او سوال کرد، مادر در جواب گفت: این دو پسر چشمان من هستند. حیزان چندین سال از من نگهداری کرده، حالا خودش پیر شده و نیاز به نگهداری دارد. پیش پسر کوچکتر باشم. در نتیجه دادگاه به نفع پسر کوچکتر رأی داد و حیزان آنچنان که از این نتیجه ناراحت بود به شدت می گریست که همه را به گریه انداخت. خدمت مادر به خاطر رضای الله شناخت مقام و والای او بود، وگرنه مادرشان 20 کیلو وزن داشته و کل داراییش یک انگشتری از مس بود. جالب دوم، افتخارات بی بدیل سرزمین ما. تندیس 4 دانشمند شهیر و نامدار فارسی زبان در مقر سازمان ملل متحد: عمر خیام، البیرونی، ابو علی سینای بلخی و زکریای رازی. تندیس هر یک از این دانشمندان به گونه‌ای ساخته شده است که تا ویژگی‌های بارز علمی آنها را نشان دهد و زیر پای هر یک از مجسمه‌ها نام دانشمند و زمان حیات او به 2 زبان فارسی و انگلیسی درج شده است. ابو ریحان ابن محمد احمد بیرونی که ستاره شناس بود، در حالی که یک کره زمین در دست دارد نشان داده شده است. غیاث الدین ابوالفتح عمر ابن ابراهیم خیام، رباعی سرای شهیر زبان پارسی، در حالی که کاغذ و قلم بر دست دارد نشان داده شده است. ابوبکر محمد ابن زکریای رازی، شیمیدان یا کیمیادان شهیر و کاشف الکل، در حالی که یک تنگ بر دست و تماری بر روی پا دارد. ابو علی حسین ابن عبدالله ابن حسین علی ابن سینا، پزشک و دانشمند، در حالی که یک کتاب را در بغل گرفته نشان داده است. جالب ها در رسانه ها را تقدیمتان نمودیم.
مجله آزادی را از رادیو آزادی میشنوید.
هفته قبل ایمیلی دریافتیم از یک شنونده عزیز که اسم خود را ناظم نوشتند از مرکز شهر هرات و در آن یادهانی نمودند که مجله آزادی را پی هم هر روز جمعه می شنوند و در زمین نوشتند که باور دارند یک مجله فرهنگی است و در زمین نام مجله را دارد. باید مضامین آن گسترده تر و جامع تر باشد و در مورد مسائل متنوع بحث هایی داشته باشیم، یعنی در پهلوی ادبی و فرهنگی بودن به ژانرهای عرفانی هم مطالبی باید درج شود. و چند توصیف دیگر. در اخیر یک پرسش عرفانی در مورد تعریف انسان کامل مطرح نمودند که پرسش ایشان را به مرد عارف و صوفی جناب هیلمن غزنوی راجع نمودم که با سپاس از ایشان مطلب را در این برنامه می شنوید. جواب کوتاه ما به این شنونده این است که ما دائما در شمارگان متعدد همچون مطالب عرفانی را که جزء تاریخ تصوف کشور ماست داشته ایم و بعد از این نیز خواهیم داشت. دوست عزیز، اینک به جواب پرسشتان با این جواب مرشد ما هیلمن غزنوی توجه کنید. سپاس از استاد هیلمن. آن را با هم می شنویم.
به نام خداوند دانا و توانا. سلام و عرض ادب خدمت همه شما عزیزان. پرسنده عزیز گفته این نظر معرفت و عرفان انسان کیست و انسان کامل کیست؟ صحبت خود ما با یک بیتی از حضرت ابوالمعانی بجل رحمت الله علیه شروع میکنم که با بی بصران ناز معارف چه فروشیم نظر نظر شفره ها ظلمت شام است. انسان دو بود داره، یکی بودش است که جسم بود جسمیش، دیگه بود روحیش است. از پلیدترین چیز که اونمو گل بویناک است و از پاکترین مقدسترین و متعالیترین چیز که خداوند گفت ما از روح خود دوده ماندیم از او تشکیل شده. حدیث قدسی است، نبی اکرم صلی الله علیه و سلم میگه پروردگار عالم خالق متعال گفت که الانسان سره و انا سره، ما سر انسان استم و انسان سر ما. سر راز است، راز گشودنی نیست. اکثر رازها همینطور راز میمانه ابدالابد، اونموطوره که پی بردن به کنه ذات پروردگار محال ناممکن است و کسی که دنیا را به خاطر زو پیدا کرد، حبیبش بود، دین خود سر زو تکمیل کرد، بعد از نبی اکرم صلی الله علیه و سلم دیگه پیغمبر نمه. در مورد معرفت ذات پروردگار میگه معرفنا که حق معرفت که ما نتونستیم طوری که شایسته معرفت تو هست معرفت توصل بکنم. انسان چون درش روح دمیده امون روح مقدس، شناخت انسان هم به مو حد مشکل است. و ای که میگه شناخت خود باعث شناخت خدا جل جلاله میشه، اینمی مشکل ترین گپ بوده. امی حضرت شیخ اکبر ابن عربی انسان میگه انسان عالم صغیر است که در نهادش عالم کبیر نهفته است. علامه صلاح الدین سلجوقی رحمت الله علیه میگه انسان معجزه است، معجزه پروردگار و اعجاز بزرگش پی بردن اوست به قله های شامخ قدسیت. معنای اردو گپ همی از اردو بزرگ مرد متقدم و معاصر همی است که در بین مخلوقات خالق متعال یگانه مخلوقی که توانایی و کمال ای را داره که پرده رمز حقیقت برداره و به حقیقت برسه و انسان است. رسد آدمی به جایی که به جز خدا نبینه. حضرت امام العارفین سنایی رحمت الله علیه میگه در مورد انسان، میگه تو به قیمت ورای دو جهانی، چه کنم قدر خود نمیدانی، بالاتر از دو جهان هستی. انسان از نظر روحی، از روح مقدس که درش نمیده، بالاتر از اعلای من الملائکه است، از فرشته بالاتر است. ولی به حسابه که اگر خدا نشناسه، ادنای من البهایم از پایین تر از حیوان است. خدمت شما عرض بکنم که در مورد صفت انسان کامل یک جمله کافی است که با سرش تبصره کنیم، تعلیل کنیم هر کدام شما. انسان کامل کسی هست که پروردگار عالم در او ظهور یافته. حلول نه، حلول و اتحاد شرک است، کفر است. ظهور انسان به خصوص اولیا و انبیا مظهر الهی است. در انبیا و اولیا خداوند جل مجده ظهور یافته، به هر کس به اندازه ظرفیتش تجلی کرده، ظهور یافته. در سوره رحمان شریف میگه کل یوم هو فی شان، در آن واحد، در بالا، در پایین، در شعنای مختلف صبغت الله، اونمو شانه است که پروردگار عالم مو رنگ بیرنگی و صورت بیصورتیش در همه مخلوقاتش به هر اندازه و به اندازه ظرفیتش ظهور میافته. در انسان کامل بیشتر از انسانهای عادی پروردگار عالم ظهور میافته. انسانی که خود بشناسه که او کسی هست که پروردگار عالم به دست بلا کیف خود تاج کرامت سرش مانده، خود مبارکی داده، فتبارک الله و احسن الخالقین، بارک الله، این موجودی است که همه عالم در ای است. آدم همه عالم در آدم است. همون گفت ابن عربی که عالم صغیر است که در نهادش عالم کبیر است. اگر خود بشناسه، اگر نه از حیوان بل عدل، از حیوان بتر است به حکم پروردگار. از زمان ارسطو و سقراط که انسان به معرفی گرفتن که حیوان ناطق یا حیوان اقتصادی یا سیاسی، تا ایدم نتونستن که اوتور یک تعریف جامع و کامل تمام ابعاد همین انسان در بر بگیره، بود یعنی روحی و جسمیشه، کس نتونسته که به معرفی بگیره به درستی. ما خدمت همین پرسنده عزیز خود اینطور عرض بکنم که انسان ام بگپی حضرت سنایی رحمت الله علیه کسی هست که قیمتش ورای اردو جهان است، گوهری است که صدفش از کون و مکان به گفته حضرت عارف عاشق حافظ بیرون است، جام جم دارکت خود. انسان دلی داره که او جام جم است. انسان از نظر معنویت اگر ما سرش گپ بزنیم، یعنی شما باور بکنین که مقام آدم بسیار بلند است، یعنی توان گفتنش زیاد کسانه داره. شرطش چیست که آدم اصل خوده اما چیزی که هست او را درک بکنه. اگر نشناسه خود هیچ دیگه باس. انسان کامل دهش خداوند بیشتر ظهور داره، صفاته که پروردگار عالم داره او به او رخمی که پروردگار داره او صفات جداست، ولی به محد یک بنده او صفات دهش باشه، عالم باشه، حلیم باشه، محبت بکنه. پروردگار ودود است، پروردگار حلیم است، پروردگار عالم است، صفات خدایی دهش پیدا شه. ایثار، فداکاری، از خودگذری، صداقت، وفا، این گپایی است که اندیشمندی، بینشمندی، این گپایی در انسان کامل باید باشه.
مجله آزادی را از رادیو آزادی میشنوید.
استاد هیلمن غزنوی بود که به پرسش یکی از شنونده ها که پرسیده بودند انسان کامل کیست پاسخ می داد. در این هفته داستانی داریم متأثر از چالش‌های مهاجرت، از مهاجرتی که ما افغان‌ها را در نظر سایرین تا حدودی بی مقدار گردانیده و گویا ما را چنان می‌انگارند که نه زادگاهمان معلوم است و نه کشور مطبوعی ما، اما اینان بی خبر از اینند که ما هم کشور داریم هم زادگاه مشخص و تنها نقص کار بی سوادی و عقبمانی ناشی از خودخواهی ها و زیاده طلبی و ناآگاهی از انسانیت شماری که ما را به این روز انداختند بوده است و این ماجرا ده ها سال است که ادامه دارد و اتباعی کشور ما چون دیوانه ها بدون هدف و گمراه باد تحمل خطرهای رنگارنگ آواره دیار غربت شده و اهانت‌ها و منت‌گذاری باشندگان کشورهای مختلف را پذیرفتن. و اما این به اصطلاح عوام باز هم خیریت است که به یک نقطه رسیدند، چون شماری دیگر تومه ننگهای دریایی و لاشخوران زمینی نشدند. روزها و شبها می گذرند اما حال باقیان و بیتالیانی که قرار را بر فرار ترجیح دادن یا نتوانستن این جرأت را بکنن چگونه است؟ از آن بهتر نیست و اینها آن فضای تا حدودی امنی را که مهاجران دارن ندارن و مثل زندانیان عمری هر روز و هر آن یکی پی دیگر صفوفشان کم می شود و به نوحی از آنها بنابر آن مقال به غم بر سر غم عادت کردن که می داند که چه کرده این مردم برنا کرده هایشان فایق آمده و خداوند با این مصیبت های دوامدار این گروه را می آزماید. خیر، ناصر فرزان داستان پرداز معاصر داستانی دارد با عنوان رعنا. ناصر فرزان در داستان رعنا با تأثیر پذیری از این مهاجرت ها و درد و آلام وضع نابسامان یک جوان افغان در لاغر را به تصویر کشیده است که عفیف ساکبان را می خاند.
اینجا از هر نژادی هست، سیاه، سفید، زرد، دورگه، چندرگه، هیچ کدام زبان هم را نمی فهمیم. فقط با نگاه و اشاره است و به زور چند کلمه انگلیسی گفتن منظور خود را درست و نادرست به هم دیگر می قبولانیم. طی این چند هفته دلتنگی مثل کوه در من لانه کرده، روزها مرتب می پرسم از کجا آمدی؟ چرا آمدی؟ با کی آمدی؟ شب هم در داخل یک اتاق کوچک هفت نفر با هفت زبان با هفت اخلاق و رفتار همدیگر را به زور تحمل می کنیم. مرد هندی آوازهای غمگین می خواند، جوان روسی عاشق اوپراست و گاه سر و صدا راه می اندازد. مرد عرب همیشه وقتش را صرف ورق زدن مجله های سکسی می کند. جوان افریقایی هر چیزی که از آن صدا بیرون بیاورد بر می دارد و دال می زند و پایکوبی می کند. جوان چینی با در و دیوار کاراته بازی می کند. جوان کیوبایی همیشه یک سیگار برگ خاموش لای دندان دارد و چرت می زند. من هم که نه آواز بلدم و نه چیز دیگره، بانها می نگرم و روز را به شب و شب را به روز می رسانم. یادم می آید که وقت قاچاقی به این کشور آمدم، وارد دفتر پلیس می شوم. هر کس پشت میز می نشیند. مصاحبگر من یک زن اخمو و عینکی است که مترجم او یک دختر هموطن است. مترجم حرفهای زن را برایم ترجمه می کند. حرفها باز هم تکرار همان سوالات گذشتند. متوجه می شوم که احتمالاً قصد آنها از سوالات تکراری این باشد که آیا حرف من یکیست و یا چیزهایی را دروغ گفتم و حالا از یاد بردن. به دختر هموطن می گویم تا که از من می خواهند بپرسند. بالاخره کی سرنوشت من معلوم می شود. دختر می گوید باید صبر داشته باشید. شما که چند ماه شده است اینجا آمده اید. کسانی هستند که 2 سال، 30 سال است که آمدند ولی هنوز سرنوشتشان معلوم نیست. باز شب است و در لاغر در اتاق خود جمع شده ایم. همه نامه می نویسند. مرد هندی وقت نوشتن گریه می کند. جوان روسی در حال نوشتن بلند بلند با خود حرف می زند. همه از چپ به راست می نویسند، فقط مرد عرب از راست به چپ می نویسد. هر وقت مرد عرب نامه می نویسد به من اشاره می کند که چرا برای کسان خود نامه نمی نویسی. شاید فکر می کند من بی سواد هستم، ولی نمی داند که در کشور من اداره پست و آدرس وجود ندارد. به علت جنگ و بربادی رابطه پستی با همه کشورها قطع شده است. برای این که زیادی زیر سوال نروم، من هم قلم و کاغذی را به دست می گیرم و شروع به نوشتن می کنم، بدون این که بدانم به کسی می رسد یا نه. احساس می کنم که دلم را بر روی صفحه باز و درونم را از بغض خالی می کنم. می نویسم: سلام مادر، من اینجا خیلی دلم گرفته است. یاد و دوری شما مرا دیوانه می کند. اینجا هیچ کس وقت ندارد نگاه مهرآمیز به دیگر بکند. اینجا همه چیز دکمه‌ای و کوکی است. اینجا من دوام نمی آورم.
داستانی با عنوان رعنا را شنیدید.
تشکر که با رادیو آزادی هستید.
شنونده های عزیز، در این بخش برنامه پارچه شعری داریم از فرستاده ها. این پارچه شعر از شاعر معاصر بانو مژگان فرامنش است که فخرالدین احمدی آن را دکلمه نموده و برای ما فرستاده است.
بیتاب و بیقرار توام پیش کس نگو، بیتاب و بیقرار توام پیش کس نگو، من زخم بیشمار توام پیش کس نگو. از این که سرنوشت منی شهر پر شده است، از این که من نگار توام پیش کس نگو. دنیا تمام زندگیم را به باد داد، با زنده قمار توام پیش کس نگو. بیتابا بیقرار توام پیش کس نگو، من زخم بیشمار توام پیش کس نگو. عمری اگر که چشم براه تو زیستم، اکنون هم انتظار توام پیش کس نگو. آینه پر شده است ز بود و نبودنت، پنهان و آشکار تو هم پیش کس نگو. بیداریم و شوق خیال تو بگذرد، بیداریم و شوق خیال تو بگذرد، در خواب هم کنار تو هم پیش کس نگو.
پارچه شعری بود از بانو مژگان فرامنه، شاعر معاصر، با صدای فخرالدین احمدی.
ما اکنون 24 ساعت با تازه‌ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان با شماییم. ورزش و موسیقی هم در لابلای برنامه‌های آزادی جا دارد. رادیو آزادی از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 12.96 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19، 21 و 25 متر.
ربایی در لغت به معنی چارگانه و هر چیزی است که چار جز داشته باشد. به همین ترتیب ربایی یا چارتایی یکی از قالب‌های شعر فارسی دری است که چار مصرع دارد. در اشعار قدیمی فارسی دری به جای ربایی از کلمه های دو بیتی و ترانه استفاده می شد، که البته امروز دو بیتی در شعر فارسی با ربایی تفاوت هایی دارد و ترانه نیز مفهوم جدید و به خصوص در موسیقی پیدا کرده است. چاردانه و چارخانه از دیگر کلماتی است که بر ربایی اطلاق می شود. ربایی در اصطلاح ادبی شعری است که چار مصرع دارد. بیایید در اینجا یاد نوشته دوست گرامی و علاقمند مجله آزادی جناب واصف حسینی را با عنوان ربایی چیست، همکارم رویا معدومی برای شما می خواند.
ربایی چیست؟ از قالب‌های کهن و اصیل شعر فارسی دری است که از دو بیت یا چهار مصرع هم قافیه و هم وزن تشکیل شده است. روایت قافیه در مصرع‌های اول، دوم و چهارم الزامی و در مصرع سوم اختیاری می باشد. نخستین شعری که از او رباعیات باقی مانده است رودکی سمرقندی می باشد که بعد از آن دقیقه بلخی بوده است. قرن چهارم که به نام آغازین ادبیات فارسی دری گفته شده است، رباعی سیر تکامل خیش را پیمود و در قرن پنجم با تکامل به اوج خود رسید. ابوسعید ابوالخیر، فروخی، انصاری و منوچهری از معروفترین رباعی گویان این قرن به شمار می آیند. قرن ششم که به عصر قصیده سرایی معروف است، در کنار آن همه قصیده ها، رباعیات فراوان نیز در این دوره به چشم می خورد که معروفترین رباعی گویان این دوره مولانا جلال الدین محمد بلخی و حکیم عمر خیام بودند. قرن هفتم که عصر اوج غزل و تصوف است، ربایی نیز رونق چشمگیری داشته است که عطار نیشاپوری کتاب مستقل در ربایی دارد. از قرن هشتم به بعد به ربایی چندان توجه نشد، چنان که حتی از حافظ نیز مانند سعدی رباعیات خوب در دست نیست. در اشعار شاعران سبک هندی نیز ربایی جلوه‌ای نداشته است، زیرا شاعران سبک هندی بیشتر تمایل و توجه به غزل سرایی داشتند. با توجه به اهمیت ربایی گفته می توانیم که ربایی نخست در میان عارفین شیوع یافت، چرا که آنان به قصیده پردازی و مدح‌گویی کاری نداشتند، بیشتر به غزل و ربایی متمایل بودند و مخاطب آنان مردمان بودند که مخصوصاً به مجالس صوفیان و خانقاها می آمدند. عشق عرفا بر ربایی به حدی بود که برخی از آنان چون بایزید بستامی، خواجه عبدالله انصاری و بوسعید ابوالخیر اکثراً در قاب ربایی شعر سرودند و همچنان عرفای مانند سنایی، عطار و مولانا و بسیاری دیگر هر کدام رباعیات زیبایی دارند. اگرچه شاعران سبک هندی شاعران غزل سرایی می باشند، اما میرزا عبدالقادر بیدل از این حکم کلی مستثناست. وی همانطور که در تحول غزل آگاهانه و دقیق عمل کرده است، در مثنوی و نثر و رباعی هم این گونه است. بیدل شاعر و عارف وحدت الوجودی است که در آثارش به بیان و توضیح اندیشه های عرفانی خود که متأثر از آثار محی الدین عربی است پرداخته است. مهمترین اثر او مثنوی عرفانی در طی 30 سال از زندگانی شاعر فراهم آمده و یک دوره کامل جهان شناسی، انسان شناختی و خودشناختی او را نشان می دهد. بیدل هم مانند رودکی، دقیقی، ابوسعید ابوالخیر، خواجه عبدالله انصاری، فرخی، انصاری، منوچهری، عمر خیام، سنایی، عطار، مولانا، خاقانی و جامی رباعیاتش را با مضامین پیچیده عرفانی و تصوفی زینت و زیور بخشیده است که از تمام آثارش این موضوع مستانه به گوش می رسد. درباره تعداد رباعیات بیدل از سوی محققان نظرات متفاوت ارائه شده است. خوشگو می نویسد بیدل 4000 رباعی دارد. صلاح الدین سلجوقی تعداد آنها را 1861 رباعی می داند. دکتر عبدالغنی 3500 می گوید و استاد خلیل الله خلیلی 4500 گفته است. اینجا چند رباعی مرور می کنیم از شاعران کلاسیک. نخست از ابوالمعانی بیدل. بیدل به سخن هلاک کردی ما را، از صفحه هوش پاک کردی ما را، در انجمن حضور آخر چه نواست، ای ساز عدم تو خاک کردی ما را. از عمر خیام میخوانیم. ابر آمد و باز بر سر سبزه گریست، بی باده گل رنگ نمی باید زیست، این سبزه که امروز تماشاگه ماست، تا سبزه خاک ما تماشاگه کیست. از خواجه حافظ هر روز دلم به زیر باری دگر است، در دیده من ز هجر خاری دگر است، من جهد همی کنم قضا می گوید، بیرون ز کفایت تو کاری دگر است.
بحثی پیرامون ربایی چیست را شنیدید. طنز ژانر جالب در ادبیات داستانی است و با طنز ناگفته ها را می توان به زبان تبسم و ایما با جملات و عبارات نیشدار با آنهایی که مرتکب خطاهای دانسته و نادانسته می شوند را فهماند، به شرط آن که پذیرا باشند، گرچندی که خواننده طنز خوبتر از انتقاد شونده به بحث مطلب می رسد. خیر، در این هفته داستان طنزی داریم از نویسنده خوب حنیف رهبین رحیمی که جاوید فیضی برای شما تقدیم می کند.
موسیقی
شعبه ما شعبه آذری بود، شعبه‌ای که بجز از جناب رئیس صاحب هر مامور دیگر مجبور بود یک بار صبح و یک بار هم بعد از ظهر در آخر رسمیات شکل و شمایل خود را به ما نشان داده حاضری خود را امضا کند. در طول 19 سالی که در اینجا مصروف کار بودم یک مدیر داشتیم به نام قلم الدین خان و 4 مامور به نام های قاسم کلانکار، کاظم لشم، عالم گنگز و خادم اوقی. هر 5 ما در طول همین مدت از بس که تمام روز بالای چوکی های خود می نشستیم چندین پتلون لیلامی را بی فایده و بی هدف کنه کردیم. این القاب عجیب و غریب به خاطر عادتهای مامور صاحبا بالایشان مانده شده بود و جز نامشان گشته بود. قاسم کلانکار در کار هر کس مداخله میکد. قاسم لشم هر دانه تار موی سرش علایده شانه میکد و دائم یک دانه آینگک گرد در جیب بالایی کرتیش بود. عالم آنقدر گنگس و گل بود که یگان روز جمعه تا دهن دروازه وزارت میامد بعد متوجه میشد که جمعه است و خادم اوقی هیچ چیز را نمیفهمید اما قبول نمیکد و در هر موضوع فیلسوفانه ابراز نظر میکد. هر روز صبح بعد از اینکه مامورین حاضریهایشان امضا میکردند یک تعداد روانه دفترهایشان میشدند. از این تعداد یک گروه طرفدار ارگ بود که نامشان ارگی گذاشته بودند و یک گروه دیگر طرفدار سپیدار. ارگی ها و سپیداری ها هر کدام در 4 اطراف ارگ و سپیدار یگان آشپز و خانه سامان هم شناختند و به خاطر امی شناختا نانشان در روغن بود و با یگان خسدوزی و تیر زدن اموال و پول خریداری ها بیخار چاری خواده میکردند و کسی هم گفته نمیتونست که بالای چشمشان ابروز. تعداد دیگر در قصه هیچ کدام از اینها نبودند. بعد از امضای آذری سیده میرفتند تا به کارهای اصلیشان مانند ترکاری فروشی، دعوای جلبی، دادن شاهدی و قسم خوردن ناحق در محکمه، بیمارپرسی و امثال هم رسیدگی کنند. ما 5 نفر هر روز بلاناغه امی که ساعت به 9 بجه برابر می شد حاضری ها را قوده کده به الماری کهنه و قدیمی کنج شعبه می ماندیم که از چوب خالص ارچه ساخته شده بود و بیشتر به کندوی آرچه باید داشتا الماری کتاب ها و تعداد مادر کیکان با اهل و عیالشان هم در بینش بدون کرایه زندگی می کردن. بعد از او فلکسور کسی اجازه نداشت که حتی دستگیرایشان لمس کنه. سپس چای جوش حلبی در کنج دفتر قرقرکنان به جوش می آمد و چای سبز بابا جمعه پیاده دفتر آماده نوشیدن می شد. بابا پس از اینکه چای جوش در وسط دفتر می ماند در پسخانه دفتر رفته 3 ناخونش در 3 گیلاس و 2 ناخون دیگه در داخل 2 گیلاس فرو می برد و در یک پیره 5 گیلاس روی میز می گذاشت. اول مدیر صاحب قلم الدین خان و بعد هر یکی ما را با گیلاس از چای نوازش می کرد. آنگاه یکی از جبه میزش شیرنگک دندان شکن بیرون میکرد، یکی مقدار بوره و دیگر قند سیاه. در ضمن نوشیدن چای قصه ها بالا میشد و اولتر از همه قلم الدین خان ضمن یگان شرب چای از مزایا و خوبی های دفتر حاضری صحبت میکرد. بیادرها ما در بهترین دفتر مصروف کار هستیم. یک خوبی دفتر ایست که با کار ما هیچ کس کار نداره و خوبی دومش ایست که دست همه مامورین زیر سنگ ماست. بیادرها متوجه باشین که وظیفه دولت مانند لنگ حمام است. چند وقت در جان یکی و چند وقت در جان کس دیگه. در اول در بست مامور می آیند، باز مدیر می شند، بعد رئیس و پس از مدت یا برطرف و یا هم تبدیل. اما مامورین شعبه حاضری را به خاطر مهم بودنش کسی از جایش تغییر نمیده و همیشه جا به جای هستند. هر کدام از ما 5 مامور متجرب و دلشکسته که بعد از هر چند وقت از وظیفه دل سرد می شدیم، دلهای ما با این فرموده های گرانبه های قلم الدین خان تسکین می یافت و با دلگرمی به کار خود ادامه می دادیم. در بین همه ما یگانه کسی که 3 دانه قلم سرخ داشت قاسم کلانکار بود و خیلی علاقه داشت که کتاب حاضری در دستش بفته و خانه حاضری مامورین غیر حاضر که بی واسطه و بیچاره بودن با قلم خودکار سرخش قید کنه. از قید کردن حاضری دیگران احساس خوشی عجیب برش دست میداد. شانه‌اش سبک میشد و با این فکر که یک خشت برای آبادی وطن گذاشته خاطرش آرام میگردید. اما تا آخر فهمیده نشد که چرا اینقدر عقده است. شاید هم میخواست انتقامش از کسایی بگیره که در حقش هیچ بدی نکرده بودند. هر قدر قلم‌الدین و همکاران شعبه برش گوشزد میکردیم که به خاطر کمک انسانی یگان بار مراعات مامورین بیچاره را که عذر معقول و مشکلات خانگی داشتند بکنه و از این کارش صرف نظر کنه، اما او قبول نمیکرد و هر روز دستایش میخورید تا خانه حاضری کس را قید کنه و خمارش را بشکنانه. او در حالی که به این عادت وطن پرستانش ادامه میداد، دست از این مردم آزاریش بر نداشت و برای آبادی وطن عرق ریختانده میرفت تا ای که یک روز اتفاق عجیب رخ داد. رئیس عمومی با چهره افروخته وارد دفتر ما شد و مستقیما قلم‌الدین خان مخاطب قرار داده پرسید: خانه حاضری کریم جان، چرا قید کردین؟ خبر ندارین که برای یک وظیفه مهم به یک ولایت دیگر طور خدمتی فرستاده شده بود؟ با دیدن چهره غضبناک رئیس، حلق و زبان قلم‌الدین چی که حتی رنگ قلمش هم خشک شد و صایب صایب گفته رفت، ولی نتونست که دلیل و برهان ارائه کنه. بعد رئیس بالای ماموری که مانند کلینر با تجربه در هر فرمان رئیسش یک لا و دلا می شد، امر کرد تا کریم از بیرون صدا کنه. کریم با ناز و نخرت داخل دفتر حاضری شد و با استفاده از قلم جناب رئیس صاحب تمام روزهایی را که با قلم سرخ قاسم کلانکار قید شده بود امضا کرد. بعد رئیس رو به طرف قلم‌الدین و همه ما کرده گفت: من بعد احد از شما حق ندارین که خانه حاضری کریم خانه که برای کارهای رسمی به سیر و سفرها فرستاده میشه قید کنه و همه ما به شمول قلم‌الدین خان در حالی که چشم چشم و اطاعت اطاعت میشه گفته روان بودیم، هر کدام ما مانند شعرهای قرآن خود آرام گرفته بودیم. هنوز یک هفته از این واقعه نگذشته بود که دیدیم برخلاف فرموده های قلم‌الدین خان، مکتوب اضافه بستی قاسم کلانکار که خانه حاضری کریم خان خسربره جناب رئیس سایبر ناشناخته و نافامیده قید کرده بود مواصلت کرد و نامش برای همیش از دفتر حاضری ریاست ما خط زده شد.
تنزی بود از حنیف رهبین رحیمی با عنوان شعبه حاضری.
رادیو آزادی با خبرهای تازه، گزارش‌های مهم، تحلیل‌های ژرف و برنامه‌های آموزشی و سرگرم کننده با شماست. برنامه‌های ما را به طور زنده از طریق وبسایت رادیو آزادی هم شنیده می‌توانید. www.azadiradio.com. رادیو آزادی با شما در همه جا.
شنونده های عزیز، این شماره از مجله آزادی با بخشی از آهنگ امیرجان صبوری به پایان میرسد. با سرور و شادمانی با
ساده ساده دل سپردیم ما، خبر ندارد چه کستمی دل، هنر ندارد شبی جدایی، سحر ندارد برو کی دل کندم، برو کی دستم نمر ندارد، محبتی تو قرق ندارد، سرمنزلی ما سرق ندارد برو کی دل کندم. برو کی دل کندم، برو کی منزلی ما سرد ندارد دروکی دل کردن کردی صبر تو دو کردم مرا رها کردی